بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق از مقر ناتو در بروکسل دیدن کرد. مشعل المپیک در میان اعتراضها و تدابیر شدید امنیتی از دهلی نو عبور کرد. محمد البرادعی میگوید پیشرفت ایران در دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم چندان سریع نیست. ساعت 18:30. با سپاس از شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به آن اعتماد دارید. من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 29 فروردین 1387 برابر با 17 آوریل 2008 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با هانا کاویانی.
با سلام. نوری الملکی نخست وزیر عراق امروز از مقر پیمان ناتو در بروکسل دیدن کرد. یاب دوهوب شفر دبیر کل ناتو در پاسخ به درخواست آقای مالکی برای کمک به آموزش ارتش این کشور گفت که ناتو به این درخواست پاسخ مثبت خواهد داد.
NATO will further develop, and that's based on proposals from the Iraqi side, the framework in which we are going to give shape to our cooperation.
در مقابل نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت دولت عراق به دنبال جایگزینی نیروهای عراقی با نظامیان کشورهای دیگر نیست.
نحن في الحقيقة لم نأتي لطلب قوات تقاتل نيابة وبدلا عن قوات العراقية إنما مطلبنا واضح من خلال البيانات التي أدلينا بها وهو استمرار عملية التدريب والتأهيل لهذه القوات لقيادة
الفعالية. آقای المالكي با اشاره به موضع‌گیری‌های بغداد درباره درخواست از نیروهای خارجی برای آموزش و توانمند کردن نظامیان عراقی افزود که تأمین امنیت در عراق وظیفه نیروهای عراقی است. نوری المالكي دیروز چهارشنبه به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که دولت او بر القاعده پیروز خواهد شد. در همین حال در انفجاری انتحاری امروز در بعقوبه دست کم 45 نفر کشته شدند. مشعل المپیک تابستانی پکن در میان تدابیر بی‌سابقه امنیتی از دهلی نو عبور کرد. مسئولان امنیتی هند برای جلوگیری از اخلال در حمل مشعل مسیر حرکت آن را به کمتر از 3 کیلومتر کاهش داده بودند و با استقرار نزدیک به 15,000 نفر مأمور نیروی انتظامی در خیابان‌های دهلی نو عملاً مراسم را بر روی تماشاگران بستند. ده‌ها نفر از معترضین به نقض حقوق بشر در چین و تبت نیز بازداشت شدند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در برلین پس از دیدار با فرانک شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت پیشرفت ایران در دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم چندان سریع نیست. آقای البرادعی که برای حضور در کنفرانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به برلین رفته است افزود برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پی 1 صورت می‌گیرد که نسل قدیمی‌تر است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از وضعیت موجود در ایران کاملاً باخبر است. به گفته محمد البرادعی ایران در حال حاضر تعداد سانتریفیوژهای خود را از 3000 به 3300 یا 400 سانتریفیوژ افزایش داده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد. وزیر خارجه آلمان هم گفت هم‌اکنون گفتگوهایی بر سر تهیه پیشنهادهای جدیدی برای ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات در جریان است.
با سپاس از هانا کاویانی و اما در این مجله شامگاهی. در مراسم روز ارتش در ایران محمود احمدی نژاد گفت هیچ یک از قدرت‌های موجود در جهان نمی‌توانند منافع و امنیت ایران را تهدید کنند. روزنامه تایمز لندن می‌نویسد ملوانان بریتانیایی که پارسال توسط نیروهای ایرانی دستگیر شدند در زمان دستگیری در آب‌های عراق نبودند. در پی بالا رفتن قیمت نفت، وزیر نفت ایران میگوید دلیلی برای افزایش تولید نمیبیند.
با وجود اینکه همه در حد توانشون دارن تولید میکنن، این نفتی که بازار میاد خریده میشه. درنتیجه این میریسکونه که تقاضا حرفش بره.
عباس خرسندی دبیر کل حزب دموکراتیک ایران به 8 سال زندان محکوم شد.
بار قبلی که من ایشون رو دیده بودم از نظر جسمی وضع بهتری داشت، این دفعه وضعش خوب نبود اصلا، یعنی حدود 15 کیلو وزن خودش از دست داده بود و به شدت لاغر شده بود.
با فرارسیدن فصل گرما، سختگیری ماموران جمهوری اسلامی درباره پوشش زنان و مردان بیشتر می شود. اینها و مجموعه ای از گزارش های متنوع دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. در مراسم روز ارتش ایران که امروز در تهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ارتش ایران رو قوی ترین ارتش منطقه توصیف کرد. در این بخش از برنامه از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا میپرسم که این سخن تا چه حد درسته.
ارتش ایران یکی از قوی ترین ارتشای خاورمیانه است، به خصوص از نظر کمی، نه از نظر کیفی، به خصوص بعد از هم پاشیده شدن ارتش عراق. در مقایسه با کشورهای همسایه غیر از اسرائیل میشه اینو ذکر کرد.
خب البته اسرائیل رو شاید نشود کشور همسایه حساب کرد، ولی در خلیج فارس ارتشای بزرگ جهان و در رأسشون ارتش ایالات متحده آمریکا حضور دارن.
بله، ولی ما هیچ موقع ارتش ایران رو با ارتش آمریکا مقایسه نمی کنیم، برای اینکه تفاوت‌های بسیار بسیار زیادی بین این دو ارتش است. ما وقتی که به سطح مقایسه می‌رسیم، باید ایران رو با کشورهای همجوار خودش مقایسه بکنیم.
مثلا در قیاس با ترکیه؟
در قیاس با ترکیه ایران به اندازه ارتش ترکیه نیست، برای اینکه ارتش ترکیه از تجهیزات بهتری برخورداره، ارتش قوی تری است از نظر آموزش و از نظر دسترسی به تکنولوژی غربی به مراتب از ایران بهتره، در حالی که ایران از فرسودگی سلاح‌ها رنج میبره.
به سلاح اشاره کردید و یکی از نکاتی که آقای احمدی نژاد در سخنرانی امروزش تاکید کرد، خودکفایی نیروهای مسلح ایران از نظر تسلیحاتی بود. آیا صنایع نظامی ایران امروز میتونن سلاح‌های پیشرفته مورد نیاز نیروهای مسلح رو تولید کنن؟
سلاح‌های پیشرفته به اون معنا خیر. اون چرا که ایران داره انجام میده در چارچوب خودکفایی، در وهله اول بهینه‌سازی سلاح‌های قدیمی و کهنه است. در درجه دوم ایران از نظر تولید بعضی از سلاح‌ها، مثلا راکت، مثلا گلوله‌های توپ و بعضی از موشک‌ها خودکفاست، ولی در رابطه با بعضی از سلاح‌هایی که ایران ادعا می‌کنه، مثلا هواپیماهای شکاری، نمی‌تونه خودکفا باشه، برای اینکه ایران چند هواپیما ساخته که این هواپیما شبیه هواپیماهای F-5 مال دهه 1970 آمریکاست. این ممکنه که از یک جهت قدمی به جلو برای ایران باشه، ولی از نظر عملیاتی و اگه بخوایم که نحوه کار این هواپیما رو با اون چیزی که در کشورهای همسایه دارن مقایسه بکنیم، هیچ انطباقی بین اینها وجود نداره.
یک نکته‌ای که در سخنرانی امروز رئیس جمهوری اسلامی روش تاکید شد، دکترین نظامی ایران بود که گویا دکترین نظامی دفاعیه. آیا اینطوره؟
در خلیج فارس دکترین ایران کاملا دفاعی است، با توجه به سلاح‌ها و کاربرد و آرایش قوا، آرایش یکان‌ها و وضعیتی که در داخل خلیج فارس دارن دفاعی است. در مورد نیروزمینی هم همین صدق می‌کنه. ولی در این حال یک مسئله رو نباید نادیده گرفت و اون اینکه ایران از قوای نظامی را که در داخل ایران داره استفاده می‌کنه برای نفوذ در داخل کشورها، مثلا در لبنان، مثلا در عراق و جاهای دیگه. آموزش، تجهیزات، کارایی این نفراتی که به نیابت از ایران و در جنگ‌های نیابتی یا در عملیات مختلف که شرکت دارم در مجموع دفاعی است، ولی این گونه کارها را در جوانین انجام میده.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. روزنامه تایمز چاپ لندن امروز نوشت ملوانان بریتانیایی که پارسال توسط نیروهای نظامی ایران دستگیر شده بودند، برخلاف ادعای رسمی بریتانیا در زمان دستگیری در آب‌های عراق نبودند. این روزنامه با استناد به مدارک وزارت دفاع بریتانیا می نویسد ملوانان وارد آبهای مرزی ایران در اروندرود شده بودند. مهین گرجی مهمترین نکات این گزارش رو به اطلاعتون می رسونه.
به گزارش روزنامه تایمز، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در نقشه‌های خود به طور یک جانبه مرزهای آبی ایران و عراق را تعیین کرده بودند که همین مسئله باعث اشتباه نیروهای بریتانیایی شده است. بر اساس قرارداد 1975 الجزایر، خط مرز بین ایران و عراق در اروندرود روی عمیق‌ترین نوار بستر این رود کشیده شده است و آنچه از سوی روزنامه تایمز آب‌های مورد اختلاف توصیف کرده، بر اساس اعتبار بین‌المللی این قرارداد آب‌های ایران محسوب می‌شود. به نوشته این روزنامه در اسناد وزارت دفاع بریتانیا همچنین آمده است نظامیان این کشور در آخرین پیام رادیویی خود پیش از دستگیری خواهان پوشش هوایی به وسیله هلیکوپترهای نظامی شدند و همچنین پیش از دستگیری و ورود نیروهای ایرانی به قایق آنها دست به اسلحه بردند. در اسناد وزارت دفاع بریتانیا علت بازداشت این افراد مشخص نبودن مرز دریایی بین ایران و عراق و وجود نداشتن هیچ گونه توافقی بین ایران و نیروهای ائتلاف درباره عملیات آنها در پای مرزی عنوان شده است. وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرده است که نمیتواند فوراً به گزارش روزنامه تایمز واکنش نشان دهد. جمهوری اسلامی ایران 15 ملوان نظامی بریتانیا را فروردین ماه سال گذشته به دلیل ورود غیرقانونی در آبهای خود دستگیر کرد، اما دولت بریتانیا با اعتراض به دستگیری ملوانان خود گفت که آنها در آبهای عراق دستگیر شدند. این موضوع در مدت دو هفته به سرعت به یک بحران بین‌المللی تبدیل شد. به هنگام دستگیری این عده، تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا دستگیری ملوانان را توجیه ناپذیر و اشتباه توصیف کرد و به مقامات ایران هشدار داد پیش از اینکه این مسئله به فاز دیگری وارد شود آنها را آزاد کند. اما ایران با اصرار بر ورود غیرقانونی این عده به آبهای مرزی خود خواستار عذرخواهی رسمی بریتانیا شد و سرانجام ملوانان دستگیر شده در روز 4 آوریل در حالی آزاد شدند که محمود احمدی نژاد در مراسمی اعلام کرد که این عده را بخشیده است.
گزارشی بود از مهین گرجی.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و از میان SMS هایی که دریافت کردیم اجازه بدید چند تا رو براتون بخونم. با درود، حکم ظالمانه برای 3 دانشجوی آزاده، منصوری، قصابان، توکلی، شاهدی دیگر بر اختناق و بی‌عدالتی. زنده باد آزادی، مهدی. دیگری نوشتن سلام، میدونید توی ایران حدود 70% شنونده دارید؟ امیدواریم اینطور باشه. دیگری کاوه از آمل، سفر کارتر به خاورمیانه و مذاکره با حماس اشتباهی بزرگ بود. این یعنی به رسمیت شناختن گروه‌های تروریستی. اسمس دیگر، به جهانیان بگید برای آزادی ما جوانای ایرانی دعا کنند. امیدواریم این دعاها به نتیجه برسه. خدا به داد فقرا برسد از فقر در ایران. این هم آخرین اسمس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران با درخواست آمریکا و بریتانیا برای بالا بردن سقف تولید نفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مخالفت کرد و گفت در شرایط کنونی نیازی به افزایش تولید اوپک نیست. وزیر نفت ایران در شرایطی با افزایش تولید نفت مخالفت می‌کند که قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای آمریکا دیروز از مرز 115 دلار گذشت، هرچند که امروز با اندکی کاهش در بازارهای آسیا به زیر سقف 115 دلار بازگشت. آقای نوذری علت افزایش قیمت نفت را کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر دانست و گفت اکنون سطح قیمت‌ها مناسب است و میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. در این بخش از برنامه از آقای نصیر شیرخانی، کارشناس نفت در بیروت، می‌پرسم آیا عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت واقعا متعادل است؟
اگر عرضه زیاد بود بالاخره قیمت نمی‌آمد پایین. رفتن قیمت نفت در روزهای اخیر در واقع همون داستان قبلی هستش. تقاضای شدید از چین و هند که اقتصادشون به سرعت داره رشد میکنه و کمبود عرضه نفت، یعنی کشورهای اوپک و غیر اوپک تا اونجایی که در توانشون هست و توانایی دارن دارن تولید میکنن. به جز یک کشور، اون کشور عربستانه که یک مقداری تولید اضافی داره و میتونه اگر مشکلاتی پیش بیاد اینو وارد بازار بکنه. با وجود اینکه همه در حد توانشون دارن تولید میکنن، این نفتی که به بازار میاد خریده میشه، درنتیجه این میرسونه که تقاضا هستش برای اون.
آقای شیرخانی، چقدر از افزایش قیمت نفت رو میشود ناشی از کاهش ارزش دلار دانست؟
دقیقاً نمیشه اینو بسنجید، چون قیمت نفت به دلار حساب میشه در بازار جهانی. در واقع وقتی که ارزش دلار آمریکا پایین میره، اگر قیمت نفت ثابت بمونه ارزش نفت پایین میره. وقتی دلار افت کنه قیمت نفت میره بالا، مردم میخوان به یک کالایی دست یابن که در واقع پناهگاهی باشه در برابر تورمی که به خاطر افت ارزش دلار وجود خواهد اومد.
منظورتان این است که برخی از سرمایه گذاران برای حفظ ارزش پولشون یا برای به دست آوردن سود بیشتر روی نفت بورس بازی میکنند؟
برای حفظ ارزش پولشون به خرید کالاهایی مثل نفت و مس و طلا و سایر کالاها پناه میبرن، در واقع پناهگاهی هستش بر علیه افت ارزش دلار، چون بیشتر این کالاها به دلار مبادله میشن.
آقای شیرخانی، شما اشاره کردین که هیچ یک از کشورهای عضو اوپک غیر از عربستان سعودی امکان افزایش تولید ندارن. در این صورت چرا عربستان در برابر درخواست واشنگتن و لندن برای افزایش تولید نفت مقاومت میکنه؟
هر وقت قیمت نفت میره بالا در عربستان و کشورهای خلیج میان چیکار میکنن؟ حقوقا رو بالا میبرن یا یارانه ها رو بالا میبرن و هر وقت که درآمد اینا میره بالا نمیخوان که واقعا این درآمد پایین بره.
با آخرین پرسش هم آقای نصیر شیرخانی اینه که افزایش قیمت نفت بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در سطح جهان چقدر تاثیر داره؟
چون نفت موتور اقتصاد جهان هستش، وقتی که قیمت این فراورده بالا میره در نتیجه قیمت حمل و نقل بالا خواهد رفت، قیمت تولید کالاهایی که به بازار عرضه میشن بالا خواهد رفت و وقتی که یک کالا بالا میره 100% قیمت کالاهای دیگه هم بالا میره.
سپاسگزارم آقای نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت در بیروت.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران عباس خرسندی، دبیر کل حزبی به نام حزب دموکراتیک ایران را به 8 سال زندان محکوم کرد. حزب دموکراتیک ایران آنگونه که در وبسایت خود اعلام کرده، یک گروه سیاسی است که برای دموکراسی و آزادی در ایران فعالیت دارد و از سال 1383 موجودیت خود را اعلام کرده است. عباس خرسندی به دلیل تشکیل این حزب تاکنون 8 ماه است که در زندان به سر می‌برد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. همسر آقای خرسندی در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید آخرین ملاقاتی که با همسرش داشته حدود 10 روز پیش بود.
حسین حقی، جوان 20 ساله‌ای که در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، در انتظار مجازات اعدام به سر میبرد. به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع حسین حقی، وی در مرداد ماه سال 1382 در اثر مشاجره با عده دیگر با استفاده از جسمی نوک‌تیز ضربه‌ای به یکی از آنها وارد میکند که منجر به قتل وی میشود. بر اساس ماده 37 کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد، مجازات اعدام برای مجرمان زیر 18 سال ممنوع است. بر پایه قوانین سازمان ملل، افراد زیر 18 سال کودک تلقی میشوند، چرا که به باور آنها 18 سالگی سن تکامل فکری و ذهنی محسوب میشود. اما به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع حسین حقی در تهران، قضات دادگستری نظر دیگری دارند.
قضاتی که مبادرت به صدور رأی برای چنین اشخاصی میکنند، کسانی که در زمان ارتکاب جرم سنشون زیر 18 سال هست، حکمی که برای اونها صادر میکنند برخلاف صراحت قانون به خصوص ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک هستش که توی اون کنوانسیون و در این ماده قانونی که مورد اعدام اطفال زیر 18 سال به وسیله حکومت ها منع شده. متاسفانه قضات ما به این کنوانسیون و مفاد اون اهمیت چندانی قائل نیستن و در آرای خودشون به قانون مدنی که سن مسئولیت کیفری اشخاص رو برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری در نظر گرفت اشاره میکنند. در قانون مجازات اسلامیمون فقط بلوغ شرعی رو در نظر قرار دادن، در صورتی سن خاصی و سن مشخصی برای بلوغ شرعی در نظر گرفته نشده.
آقای مصطفی اخیراً در نشستی که با عنوان بررسی مفاد قانونی مربوط به صدور و حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال در تهران برگزار شده بود اعلام کرد که در سال گذشته 9 نوجوان که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند به چوبه دار سپرده شدند. کنوانسیون حقوق کودکان 15 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است، با این شرط که تنها مواردی از این قانون که خلاف مقررات جمهوری اسلامی نباشند در ایران قابل اجرا خواهند بود. با این حال به گفته آقای مصطفی، حتی شورای نگهبان هم ایرادی به اجرای ماده 37 این کنوانسیون وارد نکرده است.
شورای نگهبان در یک نظریه‌ای موارد خلاف شرع رو اعلام کردند که در اون موارد ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک وجود نداره و ماده 37 رو موافق با شرع دونستن. بنابراین صدور این گونه احکام از اون تاریخ، از سال 1372 به بعد، برخلاف قانون بوده.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل بارها طی بیانیه‌هایی از اعدام نوجوانان انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در فوریه 2007 منتشر کرده بود، ایران را کشوری پیشرو در اعدام نوجوانان نامیده بود.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
با پوزش از اشتباهی که رخ داد، آنچه شنیدید گفتگوی امیر زمانی فر بود با وکیل مدافع حسین حقی، جوان 20 ساله‌ای که به دلیل ارتکاب جرمی در 16 سالگی در آستانه اعدام قرار گرفته است. و اکنون از شما دعوت میکنم به گفتگوی شیرین فامیلی توجه کنید با همسر آقای عباس خورسندی، دبیر کل حزب دموکراتیک ایران که به 8 سال زندان محکوم شده است. وی حدود 10 روز پیش با همسرش در زندان ملاقات کرد.
ایشون الان 8 ماهی که در زندان هستش، توی بند 209 نگهداری میشه، توی بازداشت موقت بوده و جدیداً هم یعنی روز 14 اسفند هم براشون دادگاه تشکیل شد از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب و از طرف این شعبه به 8 سال حبس محکوم شد.
به چه اتهام این حکم صادر شده خانم خورسندی؟
اقدام علیه امنیت داخلی بوده از طریق تشکیل اجتماعات غیرقانونی، اتهام اولی بود که بهشون وارد شده بود. اتهامات بعدیشون هم تبلیغ علیه نظام بوده و یه سری اتهامات دیگه که من هر چه سوال کردم به من گفتن که چون پرونده امنیتی هستش ما نمیتونیم کامل استاتوس پرونده رو به شما بدیم.
مگه آقای خورسندی رو کجا بازداشت کردن که یکی از اتهامای او تشکیل تجمعات عنوان شده؟
ایشون توی محل کارش بوده، ساعت 10 صبح بوده، خواستن ازش که محل کارش رو ترک بکنه و به همراه چند تا مامور که لباس شخصی داشتن داخل ماشین کردن ایشون رو و همراه خودشون بردن. حزب دموکرات ایران رو تشکیل داده بوده. البته این اجتماعات از نظر وکیلی که باشون من در ارتباط بودم گفتن جرمی محسوب نمیشه و اعتقاد هستن که این اتهاماتی که وارد شده به ایشون اصلا اثبات نشده توی دادگاه، مدرک و دلیلی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده از طرف دادگاه و معتقد هست این حکم به هیچ عنوان تناسبی با این پرونده نداره و باید حتما حکم برات ایشون صادر بشه.
آخرین اقدامی که وکیل آقای خورسندی انجام داده چی هست؟
اعتراض نوشتن روی این پرونده و خواستن که این پرونده دوباره مورد تجدید نظر قرار بگیره. منم همچنین مراجعه کردم به دفتر آیت الله شاهرودی، ازشون خواستم و واقعا خانواده ما رو مثل خانواده خودشون حساب کنن و بچه های ما رو که من 2 فرزند دارم در سنین 18 سالگی هستم، میخوام که فرزندان خودشون رو در نظر بیارن و واقعا ازشون میخوام که توی این پرونده یه مقدار دقت بکنن.
همسر آقای خورسندی خانم خورسندی بود که به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. همونطور که گفتم عباس خورسندی دبیر کلی حزبی به نام حزب دموکراتیک ایران به 8 سال زندان محکوم شده است. در فرصتی که هست اجازه بدهید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. شما می‌دونید که در ایران روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتند. یادداشت کنید دورگذر.com هجی می کنم DOORGOZAR دورگذر.com. با استفاده از این فیلتر شکن و فیلتر شکن هایی که ما هر روز در اختیارتون قرار میدیم، شما می توانید به خبرها و اطلاعات آزاد و سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. با فرارسیدن فصل گرما برخورد با آنچه که در ایران بدحجابی زنان و مردان خوانده می شود شتاب می گیرد. این برخوردها از چگونگی لباس پوشیدن تا نوع آرایش مو در میان پسران و دختران جوان را شامل می شود. این مواجهه در جمهوری اسلامی ایران به گونه است که دست کم از پارسال تا کنون به یکی از عمده ترین وظایف نیروهای انتظامی، بسیج و مامورانی تبدیل شده است که در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی وقتشان را صرف مبارزه با آنچه که بدحجابی مینامند کردند. در این باره فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از اجرای دور تازه این طرح خبر داد. در این باره مهرداد سپهری گزارشی دارد که با هم میشنویم.
احمد رضا رادان در جلسه مشترک نیروی انتظامی با اصناف گفت در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد. وی هدف چنین اقدامی را برخورد با مخلان امنیت و قانون شکنان عنوان کرد. فرماندهی انتظامی تهران اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را موفقیت آمیز ارزیابی می کند. این در حالی است که بهمن کشاورز حقوقدان در شماره امروز روزنامه اعتماد ملی طی یادداشتی اعلام کرد ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضایی به شرکت های خصوصی وارد شوند. طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی به غیر از اشکالات حقوقی که از طرف حقوقدانان بر آن بار دانسته شده از سوی اقشار دیگر اجتماعی در ایران نیز با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. عده‌ای آن را مجوزی برای برخوردهایی از موضع قدرت با مردم عادی تلقی می کنند. آنگونه که علی یک کاسب بازار در تهران می گوید.
این طرحی که آقای رادان میگه به نظر من یه نوع سوء استفاده داره میشه از اسمش. این که مثلا جوان مردم رو میان تو خیابون با باتون میزنن، این یه نوع اولا ترور شخصیته، دوران هیچ کجای دنیا همچین چیزی مرسوم نیستش که طرفو بیان بریزن تو خونش ببرن بزنن. اصلا نمیشه بهش گفت طرح امنیت اجتماعی. شما اگه میخوای واقعا طرح امنیت اجتماعی رو بذاری، ماموراتو تو خیابون دو برابر کن، این کیف کاپیا، دزدیا، دعواها اینا رو بگیر جلو.
محمود احمدی نژاد در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری دوره نهم در یک برنامه مناظره تلویزیونی حاضر شد و در انتقاد به دولت‌های پیشین و ایجاد محدودیت برای جوانان چنین گفته بود.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست موشو هجور بذارن ببینه تو چه ربطی داره. من تو به این مسئله اساسی کشور برسه، یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاحات گوناگون دارن، چرا مردم رو کوچیک میکنین؟ یعنی واقعا مردم رو باید کوچیک میکنین که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه.
اما وی دو سال بعد از همین انتقاد طرحی به مراتب سختگیرانه تر به نام ارتقای امنیت اجتماعی را در دستور کار دولت خود قرار داد. طرحی که نه فقط جوانان معتقد به آزادی پوشش و زندگی فردی بلکه معتقدین مذهبی را نیز به انتقاد واداشته است. سمانه کارمند ساکن تهران در این باره میگوید:
من با عنوان شخصی که حجاب دارم توی جامعه، حجابم خیلی کامله، فکر نمی‌کنم که اینجور برخورد با آدما درست باشه. فکر می‌کنم از ریشه باید درست کنم. فکر می‌کنم کاملا نتیجه عکس باشه.
بخش دیگر انتقادها متوجه هدفگیری‌های پراکنده است که این طرح در دستور کار داشته و همین مردم را با نوعی حس عدم ثبات روانی مواجه کرده است. شهرزاد دانشجو به همین نکته اشاره می‌کند.
اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با بدحجابیه، بعد گفتن که نه، به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن که گرفتن اوباش و بدحجابی رو ول کردن.
برخوردهای سلیقه‌ای، عدم واقع‌بینی دولت محمود احمدی نژاد و نیروی انتظامی برای درک ضرورت‌های نسل جوان و فشار از موضع قدرت به مردم از جمله دیگر مواردی است که منتقدان این طرح در برخی مطبوعات و رسانه‌های مستقل و وبلاگ‌های ایرانی مطرح کرده‌اند. اگرچه عده‌ای نیز با زبان طنز آنگونه که این شنونده رادیو فردا فشارهای موجود را بازتاب می‌دهند.
میتونن از تکنولوژی روز استفاده کنن، مثلا در هر خونه یه دوربین به اضافه بلندگو بذارن، به محض اینکه مرکز کنترل فهمید کسی مردی یا زنی بدون لباس مناسب اقدام به بیرون اومدن کرده، همونجا ازش خواهش بکنن که لباسشو با سلیقه خودشون که مورد نظرشون است عوض کنن و بعد تشریف به بیرون ببرن.
نعمت احمدی وکیل دادگستری این گونه طرح را به لحاظ حقوقی نیز کاملا مغایر با حقوق فردی می داند.
نمیتونم خلاف قوانین عمومی و قانون مدنی، بلکه مخالف قانون اساسی، مخالف آزادی‌های فردی، مخالف خیلی از موضوعات ظرف این یک سال گذشته بودیم که پلیس ما تنش در جامعه موجود بیاره، اهانت بکنه.
با توجه به سابقه این طرح در سال گذشته گفته می شد نیروی انتظامی در سال جدید روش‌های ملایم‌تری را برخواهد گزید. امیدی که به نظر میرسد با گفته‌های احمد رضا رادان در جلسه‌اش با اصناف تهران رنگ چندانی از واقعیت به خود نگیرد.
گزارشی بود از مهرداد سپهری و در فرصتی که هست چند اسمس دیگر رو که امروز دریافت کردیم براتون میخونم. یکیش تصادفاً به همین مسئله لباس مربوط میشه. شنونده‌ای که اسمشون رو ننوشتند اسمس دادند که لطفاً به مسئولان بگویید کمتر به پوشش خانم‌ها گیر بدهند. و شنونده دیگری نوشتند از کاشمر، کاش آقای احمدی نژاد هم مثل آقای عالمی، منظور اکبر عالمی نماینده مجلس هست، حتما می توانست شهامت حرف زدن در شأن رئیس جمهور را داشته باشد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به همه شما که در این ساعت به ما می پیوندید و با سپاس از همه شنوندگانی که از آغاز با ما بودند، مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. با چند خبر، هانا کاویانی.
با سلام. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، امروز از مقر پیمان ناتو در بروکسل دیدن کرد. یاب دو هوبشفر، دبیر کل ناتو، در پاسخ به درخواست آقای مالکی برای کمک به آموزش ارتش این کشور گفت که ناتو به این درخواست پاسخ مثبت خواهد داد. در مقابل، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفت دولت عراق به دنبال جایگزینی نیروهای عراقی با نظامیان کشورهای دیگر نیست. آقای المالکی با اشاره به موضع‌گیری‌های بغداد درباره درخواست از نیروهای خارجی برای آموزش و توانمند کردن نظامیان عراقی افزود که تأمین امنیت در عراق وظیفه نیروهای عراقی است. نوری المالکی دیروز چهارشنبه به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که دولت او بر القاعده پیروز خواهد شد. در همین حال در انفجاری انتحاری امروز در بعقوبه دست کم 45 نفر کشته شدند. مشعل المپیک تابستانی پکن در میان تدابیر بی سابقه امنیتی از دهلی نو عبور کرد. مسئولان امنیتی هند برای جلوگیری از اخلال در حمل مشعل، مسیر حرکت آن را به کمتر از 3 کیلومتر کاهش داده بودند و با استقرار نزدیک به 15,000 مامور انتظامی در خیابان‌های دهلی نو، عملاً مراسم را بر روی تماشاگران بستند. ده ها نفر از معترضین به نقض حقوق بشر در چین و تبت نیز بازداشت شدند. حدود 100,000 تن از تبعیدیان تبعت، از جمله دولت در تبعید دالای لاما، رهبر بودایان این منطقه در هند به سر می‌برند. دالای لاما از معترضین خواسته بود از دست دادن به خشونت در طی تظاهرات امروز خودداری کنند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در برلین پس از دیدار با فرانک شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، گفت پیشرفت ایران در دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم چندان سریع نیست. آقای البرادعی که برای حضور در کنفرانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به برلین رفته است، افزود برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران با استفاده از سانتریفیوژهای P1 صورت می‌گیرد که نسل قدیمی‌تر است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از وضعیت موجود در ایران کاملاً باخبر است. به گفته محمد البرادعی، ایران در حال حاضر تعداد سانتریفیوژهای خود را از 3000 به 3300 یا 400 سانتریفیوژ افزایش داده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد. وزیر خارجه آلمان هم گفت همکنون گفتگوهایی بر سر تهیه پیشنهادهای جدیدی برای ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات در جریان است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم روز ارتش در تهران گفت هیچ قدرتی در جهان توانایی و جسارت تهدید امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی را ندارد و مردم ایران قدرتمندترین و عزیزترین ملت در جهانند. آقای احمدی نژاد با تکرار سخنان چند روز گذشته خود، حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک را مشکوک خواند و گفت قدرت‌های توسعه طلب برای تسلط بر منطقه و ذخایر انرژی جهان آن حملات را طراحی کردند. در مراسم امروز موشک‌های دوربرد شهاب 3 به نمایش گذاشته شدند. همچنین جنگنده‌های F4 و F5 ساخت آمریکا که متعلق به دوران قبل از انقلابند به نمایش درآمدند. چند جنگنده موسوم به صاعقه نیز به پرواز درآمدند. مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند این جنگنده‌ها در ایران طراحی و تولید شدند، اما به گفته کارشناسان غربی آنها با استفاده از مدل جنگنده‌های F5 ساخته شدند.
با سپاس از هانا کاویانی. هیلاری کلینتون و باراک اوباما، نامزدهای مقدماتی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در تازه‌ترین مناظره خود که دیشب در شهر فیلادلفیا برگزار شد، درباره برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بحث کردند. هر دو نامزد دموکرات متعهد شدند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی جلوگیری کنند. توضیحات بیشتر در گزارش ژان خاکزاد.
ایالات متحده آمریکا باید از کشورهای خاورمیانه در مقابل تهدیدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حفاظت کند. این سخن سناتور هیلاری کلینتون، یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آخرین مناظره تلویزیونی با رقیب هم حزبش باراک اوباما بیان کرد. اوباما نیز در همین مناظره تلویزیونی تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته‌ای باید در رأس سیاست‌های ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. هر دو نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سر این مسئله هم توافق نظر دارند که در صورت حمله احتمالی ایران به اسرائیل، اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در حمایت از اسرائیل اجتناب ناپذیر است. در 21مین مناظره تلویزیونی دو نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خانم کلینتون گفت در سیاست خارجی آمریکا در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی او از رقیبش باراک اوباما مصمم‌تر است و در صورت پیروزی در انتخابات افزون بر حمایت از اسرائیل قصد دارد یک چتر دفاعی برای کشورهای دیگر حوزه خاورمیانه ایجاد کند تا این کشورها در مقابل تهدید جمهوری اسلامی در امان بمانند. باراک اوباما نیز در این مناظره تلویزیونی اطمینان داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای یکی از اولویت‌های سیاست خارجی او در کاخ سفید خواهد بود. سناتور اوباما گفت هر گزینه‌ای برای جلوگیری از دستیابی و یا استفاده از تسلیحات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار خواهد داد. او نیز تأکید کرد مقابله با ایران تنها به حمله این کشور به اسرائیل محدود نخواهد بود، بلکه هر تهدیدی از سوی ایران علیه کشورهای همپیمان آمریکا با واکنش ایالات متحده همراه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. در این قطعنامه ها از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند در پس فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز در صدد دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای است. اما ایران با رد این اتهام تاکید می کند برنامه های هسته‌ای این کشور برای تولید برق است.
جان خاکزاد بود.
ما نیاز به 10 نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات افغانستان خواسته است اجرای احکام اعدام بیش از 80 تن از شهروندان افغان را متوقف کند. اما مسئولان دادگستری افغانستان میگویند که این احکام پس از تایید رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرا خواهد شد. توضیحات بیشتر در گزارش علی جویباری از کابل.
در واکنش به درخواست دیدبان حقوق بشر مبنی بر توقف اعدام بیش از 80 مجرم افغان، سخنگوی قوه قضاییه افغانستان گفت که این کشور مستقل است و بر اساس قوانین آن و شریعت اسلامی حکم اعدام باید اجرا شود. عبدالملک کاموی سخنگوی دادگاه عالی افغانستان تصریح کرد که نگرانی نهادهای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی تأثیر بر اجرای این احکام نخواهد داشت.
هر کشور در اجراات خود مستقل می‌باشد و افغانستان یک کشور اسلامی، تا جایی که ما در تطبیق احکام شریعت اسلامی و دروشنی احکام شریعت اسلامی و قوانین نفذی خود اجراعات میکنیم، نگرانه شاد باشن، ولیکن نگرانه زیاد سری روند اجراعات قضا تأثیری نمیگذارد.
روز گذشته به دنبال اعلام دادگاه عالی مبنی بر صدور حکم اعدام بیش از 80 تن از شهروندان افغان، سازمان دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواست از اجرای این حکم جلوگیری کند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که دادگاه‌های افغانستان با استانداردهای جهانی همخوانی ندارند و بدین لحاظ در اجرای عدالت شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد. اما مسئولان دادگاه عالی افغانستان میگویند که در افغانستان روی صدور حکم اعدام حساسیت فراوانی وجود دارد و تاکید دارند که در مورد صدور این حکم نهایت دقت صورت میگیرد. جرایم افرادی که قرار است اعدام شوند آدمربایی مسلحانه، تجاوز جنسی، قتل و شمار از موارد دیگر می باشد. سال گذشته نیز 15 تن از مجرمان افغان که به اعدام محکوم شده بودند پس از تایید رئیس جمهور حکم آنان به صورت دست جمعی اجرا شد. علی جیباری، رادیو فردا، کابل.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
از ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس ایرانی، کتاب تازه‌ای منتشر شده است با عنوان گلگشت خاطرات. به این مناسبت گفتگوی ویژه این هفته را به ایرج پزشکزاد اختصاص دادیم. کتاب گلگشت خاطرات، تازه ترین کتاب ایرج پزشکزاد، مجموعی از 13 داستان کوتاه است که خاطراتی از دوران دانشجویی نویسنده در نخستین سالهای پس از جنگ دوم جهانی در پاریس تا زمان حال و حتی پس از مرگ او را در بر می‌گیرد. بله، پس از مرگ نویسنده. در یکی از داستان‌های این کتاب پزشکزاد گزارشی از مراسم یادبود پس از مرگ خودش را می‌دهد و آن دسته از ایرانیانی را که در هیچ موقعیت و مناسبتی دست از خودستایی و چاپلوسی بر نمی‌دارند ریشخند می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما
مطلع
شدیم.
به نظر
اوتا.
هلو؟ یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
سلام آقای پزشکزاد، و هرچند یک کمی دیر شده سال نو مبارک.
سلام به شما، سال نو به شما هم مبارک.
آقای پزشکزاد، دایی جان، ناپلئون شخصیتی که شما ساختید نه تنها در زبان و فرهنگ فارسی جا افتاده بلکه به واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها هم راه یافته. اما در این کتاب گلگشت خاطرات شما پدیده‌ای تازه‌ای رو به خواننده معرفی می‌کنید که نامش رو سوپر دایی جان گذاشتید. میشه خواهش کنم سوپر دایی جان رو یه قدری به شنوندگان ما معرفی کنی؟
سوپر دایی جان پدیده تازه‌ای نیست. اگر من میتونستم یه صفت تفضیلی برای دایی جان پیدا کنم میگفتم دایی جان ناپلئون تر. اینها یه جماعتی هستند که امتیازی دارن بر دایی جان داستان و امتیازشون هم اینه که به سر نخداری انگلیسا در ایران قانع نیستن. یکیشون همین آقای دکتری که من اظهاراتش رو جز به جز یادداشت کرده بودم و در این کتاب آوردم که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا رو هم کار انگلیس ها می دونست. یکی دیگرش رو که به هر حال جای دیگه یاد ازش کردم، یکی از استادان معروف قدیمی دانشگاه تهران بود که برای من نیم ساعت دلیل آورد که توطئه 11 سپتامبر 2001 نیویورک و انفجار ترید سنتر نیویورک کار انگلیسا بوده. این سوپر دایی جان دیگه از این بیشتر چه میخواید؟
این سوپر دایی جان منو به یاد پرونده سازی روزنامه کیهان تهران علیه کتاب دایی جان ناپلئون انداخت که خودتون هم در کتاب گلگشت خاطرات به اون اشاره کردین. به نوشته این روزنامه اصلا نوشتن و انتشار کتاب دایی جان ناپلئون خودش توطئه‌ای برای انحراف اذهان عمومی از توطئه‌های خارجی بوده.
ببینید، این روزنامه کیهان و این آقای حسین شریعت مداری مدیر کیهان که مشاور امور فرهنگی مقام رهبری هم هست، به طوری که میگن قبلا بازجوی اوین بوده و بازجوی سعیدی سیرجانی رو هم داشته. این آقا چند سال پیش در بحرانی ترین ایامی که مملکت هزار جور مسئله داشت به من بند کرد. 6 شماره روزنامهش هر شماره 1/4 صفحه رو به شرح ذنوب و ذمایم من اختصاص داد. مجرم فراری، همکار سیاه، عضو موساد، حقوق‌بگیر استازی و غیره و غیره، هرچی به دهنش رسید. اما جرم عمده من همکاری در انتشار دایی جان ناپلئون بود، نه مسئله نوشتنش. دقیقا نوشت که من نقل کردم در کتاب، خلاصش اینه: کارگزاران رژیم پهلوی برای ضربه زدن به حرکت مبارزاتی و مقاومت مردم از سالها پیش طرح مقدماتی دایی جان ناپلئون را آماده کرده بودند و در کمیسیون‌های مختلف هنری و فرهنگی روی جزئیاتش کار کرده بودند. این طرح آماده رو به ایرج پزشکزاد دادند که بپروراند و منتشر کنند. باید به این آقا گفت اگر رژیم پهلوی یک همچه کارگزاران پیشبین و زرنگ و برنامه ریزی داشت که به این راحتی زوارش در نمی رفت که زمام امور فرهنگیش به دست یک بازجوی اوین اونم با این درجه از عقل و درایت بیفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در دست کم دو داستان از این مجموعه شما چاپلوسی، خودستایی و خودمرکزبینی برخی از ایرانیان رو در قالب طنز مورد انتقاد قرار دادین. یک جا سخنران مراسم یادبود پس از مرگ خود شما همه وقت جلسه رو به چاپلوسی و تعریف از خودش میگذرونه و در جای دیگری قهرمان داستان سنگ کلیه کوچکی رو که بدون مشکل زیاد دفع کرده از همه بیماری ها و دردها شدیدتر معرفی میکنه. آیا اینها رو میشود از معایب عمومی برخی از ایرانی ها به شما را ورد؟
بله و نه. به هر حال این گزارش مراسم یادبود ایرج پزشکزاد که در کتاب آمده یک تقلید یا به اصطلاح یک پارودی مجالس یادبودی است که این ایام یعنی این سالها مرتباً تقریباً به طور روزمره در ایران برگزار میشه و داره یواش یواش به خارج هم سرایت میکنه. به یاد یک کسی یک مجلسی ترتیب میدن، رئیس جلسه، سخنران اول، سخنران دوم، سخنران سوم، تا بالاخره میرسه به بانی مجلس که سخنران اصلی است. میاد و بعد از ابراز امتنان و شرمندگی از لطف و کرامت اون سخنرانان که بزرگوارانه و به دیده اغماز بضاعت مزجات من بنده ناچیز رو در خور یادآوری دانستند و بعد از اشاره غیر مستقیمی به درجات عالیه فضل و دانش قدر ناشناختش از طرف جامعه ناسپاس، عاقبت یک خاطره از اون شخصیت بزرگ داشته شده یا مورد یاد بود روایت میکنه که البته اون هم چیزی نیست جز شرح اظهار ارادت و خاکساری اون زنده یاد نسبت به دریای ناپیدا کرانه دانش شخص شخیص راوی. این قطعه رو من من باب تفریح با صدای خودم روی صفحه ضبط کردم و به یکی از دوستان سپردم که نگه داره که اگر بعد از من اتفاقا خواستم مراسمی برپا کنن دنبال سخنران نگردن و همینو پخش کنن. حالا هرچند اون دوست قبل از وقت این سفر رو از رادیو پخش کرده و تازگی نداره، ولی همچنان قابل استفاده است. در صورت لزوم شما میتونید از اون استفاده کنید که محتاج سخنران نشید.
خیلی ممنون آقای پزشکزاد، امیدواریم که سالهای سال شما با تندرستی به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و نویسندگیتون ادامه بدید. و اجازه بدید گفتگو رو با این سوال پی بگیریم. در داستان سگ مادمازل جولی توی همین کتاب گلگشت خاطرات شما روی حیوان ستیزی و به ویژه سگ ستیزی بسیاری از ایرانیان انگشت گذاشتید. خواستید به این ترتیب دوست داشتن حیوان رو به ایرانی‌ها یاد بدین یا لااقل به بسیاری از ایرانی‌ها؟
از کنم که در باب سگ و سگ‌آزاری یا به قول شما سگ ستیزی متاسفانه از دست من و شما کاری بر نمیاد که بخوایم مردم رو به حیوانات علاقه‌مند کنیم. قوم خیشی سگ با سنگ که پیش ما سابقه هزار ساله بلکه بیشتر داره به این سادگی جدا شدنی نیست. سعدی 800 سال پیش فرمود همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید از آن که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. در زمان ما هم سگ شهری همین سرنوشت داره. تازه شهر داریم تا شهر. مثلا در شهر قم شما سگ نمی بینید. چون به قول این دوست قومی من اگه یک سگ بخت برگشتهی را گم کنه و از قم سر در بیاره بچه های قوم تا با قلب سنگ از رخنه حاج زمان بیرونش نکنن خوابشون نمیبره. در نتیجه من و شما تا وقتی آخون به ثواب سنگ زدن به سگ فتوا داده کاری از دستمون ساخته نیست. ملاحظه کنید در تمام ادب پربار فارسی برای اینکه شاهد یک کمی عطوفت و رأفت نسبت به سگ باشین باید منتظر صادق هدایت میموندی. در حکایات و روایات هم تا اونجا که من یادم هست تنها سگ سنگ نخورده قطمیر باید باشه، سگ معروف اصحاب کهف.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی از بخشای بحث برانگیز کتاب گلگشت خاطرات انتقاد شدید شما از احمد شاملوه. البته همونطور که در کتاب توضیح دادید از شاملو به عنوان پژوهشگر و نه به عنوان شاعر. میشه در این باره یه قدری بیشتر توضیح بدین؟
در باب انتقاد از احمد شاملو که به نظرتون شدید رسیده باید به یاد بیارید که 17-18 سال پیش وقتی شاملو در اون سخنرانی در دانشگاه برکلی شاهنامه رو از نظر ریالیست سوسیالیست ژدنوفی تجزیه و تحلیل کرد چه قوقایی به پا شد. اهل ادب از لحن اون نسبت به فردوسی و خنده و شادی محصلین نوجوانان حاضر در مجلس سخنرانی طوری عصبانی شده بودند که خیلی هاشون تا حد انکار و داوری در هنر شاعری شاملو هم پیش رفتن. من اون موقع در واقع میانه رو گرفتم. ضمن تمجید هنرهای شاملو حرفاش نسبت به فردوسی رو به حساب فضلگویی و شوخ طبعیش گذاشتم و حمله‌ای در این باب به او نکردم. اما نتونستم از دیوان حافظ چاپ شاملو که به نظرم یک ضایعه ملیست یادی نکنم که کردم. شاعر خوب الزاماً یک محقق خوب هم نیست و حافظ یک ثروت ملی ماست. هر ناخنک نابجا به اثر حافظ یک ضایعه ملی است.
حالا اجازه بدید دو کلمه هم از ایرج پزشکزاد حرف بزنیم. آقای پزشکزاد شما چند سالتونه؟
والا اینطور که از سن و سال میپرسید بفرمایید مصاحبت یا بازجویی. در این صورت برای سوال بعدی باید منتظر باشم معاشرین خود را اسم ببرید. ما از شوخی گذشته باید عرض کنم که اگر این مصاحبه به قصد کسانیش که کتابای منو خوندن که پشت تقریبا تمام اونها عکس و تاریخ تولد من هست و اگر برای کسانیش که اولین بار اسم من نوشتن که باید معرفی کامل بفرمایید، لااقل بفهمید که اصلا بهبانی هست. از طرفی باید خدمتتون یادآوری کنم که مولانا جلال الدین این نوع سوالات خصوصی در میان جمع رو به شیوه خودش محکوم میکنه. گفت عمرت چند سال است ای پسر، بازگوی و در مدزد و میشمر. گفت 18 17 نه 16 ای برادر خوانده یا که 15. گفت واپس واپس ای خیر سرت، باز میرو تا به ناف مادرت.
بسیار خوب، ما از خیر سن و سال گذشتیم آقای پزشکزاد، چون این سوالاتی است که بعضی از جوونا دلشون میخواست بدونن. شما کجا زندگی میکنین اگه اینم به حساب بازجویی نذارین؟
من از 28 سال پیش جسمم در پاریس ولی خلاصه جانم در تهران خیابان هدایت نبش علایی روبروی اتوشویه نمیدونم چی اسمش.
همونطور که خودتون هم در یکی از داستان‌ها نوشتید نمیشود نام پزشکزاد رو برد و از دایجان ناپلئون ذکر خیری نکرد. آقای پزشکزاد کتاب دایجان ناپلئون تا به حال چند بار چاپ شده؟
به طور رسمی 14-15 بار و پنهانی در مدت 25 سال ممنوعیت نمیدونم احتمالاً 30-40-50 بار. چون میدونید که 2 ماه بعد از استقرار حکومت اسلامی ریختند و کتاب رو توقیف کردند و دیگه هیچ وقت اجازه چاپش رو ندادند و هر چه چاپ شد پنهانی و زیرمیزی بود که من تعداد تعداد بسیاریشو در اروپا و امریکا دیدم صادر هم میکردن و نمیدونم دیگه رقمی که بتونم به شما بدم ندارم.
به چه زبانهایی ترجمه شده؟
چند زبان، به انگلیسی، روسی، آلمانی، یونانی، کره‌ای یا کروی. یه ترجمه دیگری هم تازه هست به زبان فرانسه که قراردادش امضا شد و مشغول تهیه‌اش هستم. ولی به هر حال ماجرای ترجمه روسی این کتاب که در یک قسمتی از کتاب حاضر نقل کردم از همه جالب‌تره. ترجمه‌ای که با تیراژ‌های 100,000 نسخه‌ای چاپ شده در روسی.
سپاسگزارم آقای ایرج پزشکزاد. یادآوری میکنم که کتاب گلگشت خاطرات، تازه ترین کتاب ایرج پزشکزاد، اخیراً از سوی بنگاه انتشاراتی نشر کتاب در لس آنجلس منتشر شده است. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی. دنیای ورزش.
مشعل المپیک 2008 پکن از اسلام آباد به دهلی نو رفت و در تازه ترین مرحله پردردسر حمل مشعل به صورت امدادی، عبور آن از فرودگاه به گذرگاه آن در پایتخت هند با شدیدترین اقدامات امنیتی انجام گرفت. حراس پلیس هند از تبعیدی‌های طرفدار تبت بود تا مانع حرکت مشعل نشود. با کوتاه کردن مسیر مفر آغاز المپیک پکن، مشعل بقیه شب را در یک هتل باشکوه نگهداری خواهد شد و پلیس در مسیر حرکت مشعل و در مقابل هتل یاد شده حدود 20 نفر را بازداشت کرده است. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران با پیروزی 108-44 بر تیم ملی بانوان عراق در جمع 4 تیم برتر مسابقات بسکتبال غرب آسیا قرار گرفت. زنان ایران که با حجاب اسلامی بازی می کنند امشب با تیم لبنان بازی خواهند کرد. ایران پیش از این اردن را برده و به سوریه میزبان مسابقه ها باخته بود. در پنجمین دوره مسابقات بین المللی فوتسال بانوان در اردن نیز دو تیم استقلال جنوب دستور و تجارتخانه هرمزگان در برابر حریفان باشگاهی خود از روسیه شکست خوردند. استقلال جنوب دستور 8-4 به تیم ویکتوریای روسیه باخت و تجارتخانه هرمزگان 9-4 به اورارای روسیه. تیم‌های از ایران، اردن، روسیه، لبنان، سوریه، ازبکستان، عمان، فلسطین و افغانستان در این پیکارها شرکت دارند. این مسابقه ها فردا جمعه به پایان می‌رسد. تیم فوتبال والنسیای اسپانیا با زدن 2 گل در 11 دقیقه پایانی مسابقه با تیم خطافه به پیروزی 3-1 و هفتمین قهرمانی در جام حذفی پادشاهی این کشور کوپا دل ری نائل آمد. بعد از یک فصل ناکامی بار در لالیگا، لیگ برتر اسپانیا، این قهرمانی شبی به یاد ماندنی را برای رونالد کومان، مربی هلندی تیم والنسیا، به جای گذاشت. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از جدی عربستان گزارش داد که تیم الاتحاد، حریف سپاهان ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، مربی برزیلیش استوان سوارز را به دلیل ناکامی در فوتبال عربستان برکنار و گابریل کالدرون مربی با تجربه آرژانتینی را جانشین او کرد. الاتحاد که هفته پیش در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 مغلوب سپاهان اصفهان شده بود، چهارشنبه هفته آینده در اولین تجربه کالدرون در جده میزبان سپاهان خواهد بود. برکناری مربی برزیلی بعد از 4 ماه کار با الاتحاد در پی شکست 1-0 از تیم الهلال در جده و در آخرین مسابقه لیگ باشگاه‌های عربستان بود.
با سپاس از فریدون شیبانی. پیش از پایان مجله شامگاهی سرخط مهمترین خبرها را یادآوری میکنم. محمود احمدی نژاد میگوید هیچ قدرتی توانایی تهدید جمهوری اسلامی را ندارد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، سخنان محمود احمدی نژاد در مشکوک خواندن عوامل حملات تروریستی به نیویورک را محکوم کرد. محمد البرادعی میگوید پیشرفت ایران در دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم چندان سریع نیست و نخست وزیر اسرائیل معتقد است که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. به گفته روزنامه تایمز لندن، نظامیان بریتانیایی پارسال در آبهای مورد اختلاف ایران و عراق بازداشت شده بودند. این بود مجله شامگاهی امروز ما. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. از همه